با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز چهارشنبه 25 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 16 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. میش مک‌کنل رهبر اکثریت سنای آمریکا با ارائه طرحی خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران شد. وی این اقدام را یکی از دو شرط موافقت جمهوری‌خواهان با توافق اتمی وین اعلام کرد. سناتورهای دموکرات دیروز بار دیگر تلاش جمهوری‌خواهان را برای اعلام کفایت مذاکرات و آغاز رأی‌گیری بر سر رد توافق اتمی بین کشورهای 5+1 و ایران ناکام گذاشتند. سناتور کنر گفت نبرد بر سر توافق اتمی ایران در کنگره ایالات متحده هنوز پایان نیافته است. طرح جدید او دموکرات‌ها را می‌تواند در وضعیت دشواری قرار دهد. مک‌کنل گفت من تقاضای افزودن متممی را می‌کنم که تا زمانی که ایران این دو کار را انجام ندهد مانع از آن خواهد شد که اوباما تحریم‌ها را لغو کند. نخست ایران باید حق موجودیت اسرائیل را فوراً به رسمیت بشناسد و دوم باید شهروندان آمریکایی زندانی را آزاد کند. در حال حاضر اکثریت در سنای آمریکا در دست جمهوری خواهان است و اگر طرح رد توافق اتمی با ایران به رأی گذاشته شود جمهوری خواهان با آن رأی مثبت خواهند داد، اما دموکرات ها که 42 نفرشان از توافقهای اتمی حمایت کردند از طریق فلیپاستر یا ابستراکسیون مانع رأی گیری شدند. بر اساس آخرین گزارش ها قرار از فردا پنجشنبه سنای ایالات متحده بار دیگر درباره توافق اتمی رأی گیری کند. در همین حال عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی امروز گفت که تعهد جمهوری اسلامی به برجام تعهدی دو طرفه است و لغو برجام توسط کنگره آمریکا باعث اثرگیری برنامه‌های راهبردی هسته‌ای ایران خواهد شد. از سوی دیگر وزیر دفاع فرانسه امروز در پاریس اعلام کرد که این کشور در هفته‌های آینده اولین حملات هوایی خود را علیه تروریست‌های داعش در خاک سوریه انجام خواهد داد. از 10 روز قبل حدود 8 سپتامبر هواپیماهای فرانسوی پروازهای شناسایی شان را بر فراز خاک سوریه آغاز کردند. وزیر دفاع فرانسه هدف از این پروازها را تعیین اهداف نظامی برای حملات هوایی آینده علیه گروه داعش اعلام کرد. وزیر دفاع فرانسه گفت در حال حاضر کشورش به یاری همه امکانات از جمله وسیله هواپیما، ماهواره‌ها سرگرم جمع‌آوری اطلاعات است و بعید ندانست که از جمله دلایل تقویت حضور نظامی روسیه در کشور سوریه این باشد که مسکو خود را برای دوره پس از سقوط یا برکناری بشار اسد در سوریه آماده می کند. در همین حال شبکه‌های تلویزیون روسیه مصاحبه بشار اسد رئیس جمهور دیکتاتور سوریه درباره بحران این کشور و تنش و نقش جمهوری اسلامی در حمایت از بشار اسد را منتشر کردند. در این گفتگو که امروز بخشی از آن از رادیوی دولتی فرانسه پخش شد، بشار اسد رئیس جمهور سوریه به دشواری‌ها و مشکلات زیادی که در طول جنگ 4 ساله با مخالفانش در سوریه داشته است اعتراف کرد و گفت در این مدت از حمایت و پشتیبانی نظامی و اقتصادی ایران بهره‌مند بوده است. بشار اسد ادعا کرد که جمهوری اسلامی در حمایت از حکومت خود در سوریه نیروی نظامی به سوریه اعزام نکرده است، ولی افزود که رژیم تهران علاوه بر تجهیزات و ابزار نظامی کارشناسان نظامی خود را در اختیار ما قرار داده است. در این مصاحبه بشار اسد نقش جمهوری اسلامی را در جنگ داخلی که تا کنون منجر به کشتن 220 هزار تن از مردم سوریه و آوارگی میلیون ها تن و ده ها هزار مجروح شده است بسیار مهم دانست، ولی به دریافت چندین میلیارد دلار کمک مالی از ایران اشاره ای نکرد. بشار اسد در مصاحبه خود با وجود ابعاد گسترده ویرانی و خرابی و تظاهرات ده ها هزار تن از مردم سوریه علیه او درباره احتمال کنارگیریش از قدرت گفت او تنها به درخواست مردم سوریه قدرت را ترک خواهد کرد و نه در نتیجه فشارهای خارجی آمریکا یا شورای امنیت سازمان ملل. بشار الاسد که پس از مرگ پدرش حافظ الاسد جانشین او شده است و در طول حکومت خود نیز مخالفانش را به شدت سرکوب کرده است، در مصاحبهش با شبکه‌های تلویزیون روسیه ادعا کرد که در نتیجه یک انتخابات آزاد به عنوان رئیس جمهور سوریه برگزیده شده و تنها در نتیجه یک انتخابات آزاد نیز قدرت را ترک خواهد کرد. منابع خبری و تحلیلگران در غرب گفتند که به غیر از واحدهای قدس سپاه پاسداران و شبه نظامیان بسیج جمهوری اسلامی، شیعیان افغانی، عراقی و افراد حزب الله لبنان را نیز در حمایت از رژیم متزلزل بشار الاسد مجهز و سازماندهی کرده و به سوریه فرستاده است و اینها علاوه بر میلیاردها دلار کمک‌های نقدی جمهوری اسلامی به دولت دمشق است. در همین حال جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران دیشب بار دیگر گفت ناوها و پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا در تیررس موشک‌های بالستیک نقطه زن و منحصر به فرد جمهوری اسلامی است و افزود نیروی هوافضای سپاه پاسداران هر نقطه ای را که بخواهد به آتش می کشد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ادعا کرد که سپاه دارای موشک های بالستیک منحصر به فردی است که شاید فقط آمریکا و روسیه داشته باشند. حسین سلامی قائم مقام کل سپاه پاسداران که در یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی سخن میگفت تاکید کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استفاده از گشت‌های اطلاعاتی، امنیتی، پهبادها، رادارهای مدرن و ابزار پیچیده جنگ الکترونیک همه تحرکات خلیج فارس در دریای عمان و بخشی از اقیانوسیه و هر کجا که مستقیم یا غیر مستقیم با امنیت ملی ما ارتباط دارد را رصد می‌کنیم و هر پایگاه هوایی آمریکا که پرنده‌هایش توان رسیدن به آسمان ایران را دارند و همچنین ناوهای هواپیمابر این کشور در تیررس موشک‌های بالستیک نقطه زن و منحصر به فرد و پهپادهای ایران است. به درباره کمک‌های کره شمالی، روسیه، چین برای فروش سلاح‌های مانده در انبارهایشان هیچ توضیحی نداده است، ولی گفت سپاه پاسداران همچنین پهپادی با برد 3000 کیلومتر رفت و برگشت و با توان شناسایی و تهاجم را در اختیار دارد. ادعاهای جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هنگامی مطرح می شود که چندی پیش در جریان بروز یک آتش‌سوزی در چند منطقه جنگلی کشور، ساکنان محل و مسئولان دولتی و آتش‌سوزان اعتراف کردند که ما حتی یک هلیکوپتر اطفای حریر برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها در مناطق جنگی در اختیار نداریم. از سوی دیگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به اظهارات دیروز حسن روحانی رئیس جمهور درباره سپاه پاسداران که این سپاه نمیتواند ارگان منحصر در پاسداری از انقلاب باشد، بدون بردن نام او گفت تضعیف سپاه و حرفهای بی‌ربطی که گاهی علیه سپاه گفته میشود خوشحال کننده دشمن است. خب برخی از روی غفلت و برخی احتمالاً مأمورند که این طور حرف بزنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به دلیل ابتلا به سرطان پروستات در آستانه مرگ قرار دارد، امروز در جمع فرماندهان سپاه پاسداران بیگانگان یا به گفته او دشمن را به تلاش برای محقق کردن اهداف خود پس از رهبری او و نفوذ در مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی های جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت آنها منتظرند 10 سال دیگر که من نباشم اهدافشان را محقق کنند. منابع خبری گفتند مردم ایران به رهبر خود ساخته فرصت نخواهند داد تا بمیرد و بعد به ساعت او و جارانش را برچینند. آنها شاید در مدتی کوتاه و پیش از اینکه مرگش فرارسد در چنگ مردم ایران قرار خواهد گرفت و یک دادگاه ملی و علنی برای محاکمه او برپا خواهد شد و رهبر جمهوری اسلامی را به خاطر جنایت و خیانت علیه ملت ایران و وارث ساختن ضربات مهلک به استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی و پیشرفت و ترقی ایران و دستور کشتار مردم، جوانان، زنان و دختران در سال 1388، جنبش بزرگ مردم ایران و سالهای قبل و بعد از انقلاب شوم اسلامی به کیفر برسانند. علی خامنه‌ای در سخنرانی خود چندین بار دشمن را عامل این همه ویرانی‌ها و عقب ماندگی‌ها خواند، ولی هویت این دشمن را که بارها در سخنرانی خود عنوان می‌کند فاش نکرد. وی برای چندمین بار پس از توافق اتمی در وین که به دستور و نظارت و تایید او انجام گرفته است، نفوذ اقتصادی، امنیتی، فکری، فرهنگی و سیاسی دشمن دانست و ضمن دادن هشدار گفت نفوذ فرهنگی و سیاسی خطرناکتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی است و مسئولان از جمله سپاه پاسداران باید جلوی نفوذ امنیتی را با کمال قدرت بگیرند. علی خامنه‌ای در کنایه زدن به اظهارات اخیر حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی بدون آنکه نامشان را ببرد تأکید کرد که تصورات و القاعات اتاق فکرهای بیگانه که در داخل هم عده آنها را تکرار می کنند انقلاب تمام شدنی نیست و تبدیل آن به جمهوری اسلامی به معنایی که آنها فکر می کنند امکان پذیر نخواهد بود. علی خامنه ای در این سخنرانی پاسخ اظهارات دیروز حسن روحانی رئیس جمهور را بیان که نام او را ببرد داده است و ضمن ستایش از سپاه پاسداران رصد کردن مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را از جمله وظایف سپاه دانست و گفت اطلاعات سپاه باید به طور دائم مسائل را رصد و تهدیدها را شناسایی کند و از کسانی که دانسته یا ندانسته تضعیف سپاه را دنبال می‌کنند به شدت انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور دیروز گفته بود سپاه پاسداران انحصار پاسداری از نظام اسلامی را ندارد. در همین حال قائم مقام وزیر صنعت و تجارت امروز گفت که سالانه 3 میلیارد دلار سیگار، 700 میلیون دلار پوشاک، 2 میلیارد دلار لوازم خانگی، 912 میلیون دلار سیگار، 1 میلیارد و 500 میلیون دلار رایانه و قطعات، 1 میلیارد و 500 میلیون دلار لوازم یدکی، 1 میلیارد و 100 میلیون دلار لوازم آرایشی و 1 میلیارد و 800 میلیون دلار گوشی، تبلت و تلفن همراه به طور قاچاق وارد ایران می‌شود. به این ترتیب سالی 15 میلیارد دلار ارزش کالای قاچاق و لوازم خانگی در ایران است. پیشتر گفته می‌شد که سپاه پاسداران با در اختیار داشتن چندین اسکله و فرودگاه که زیر کنترل دولت نیست، از طریق این اسکله ها تحت تسلط سپاه هر سال میلیاردها دلار قاچاق کالا وارد ایران می شود. در همین حال خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت و تجارت به این نکته مهم اشاره نکرده است، ولی او در بخش دیگری از اظهاراتش این پرسش را مطرح می کند که معلوم نیست چرا برخی کالاهای قاچاق کشف شده مجدداً توسط سازمان اموال تملیکی در بازار به فروش می‌رسند، در حالی که مقابله با قاچاق برای جلوگیری از ضربه زدن به تولیدات داخلی است. قائم مقام وزیر صنعت و تجارت در پایان مجازات‌های جاری در ایران علیه قاچاق را مضحک خواند و گفت که این مجازات‌ها به هیچ وجه بازدارنده نیستند و احدی به دلیل ترس از آنها از قاچاق کالا چشم‌پوشی نمی‌کند. قائم مقام وزیر صنعت به دیگر اقلام قاچاق نظیر مواد غذایی، خودروهای لوکس ساخته شده در خارج، قاچاق سوخت یا قاچاق دارو هیچ اشاره‌ای نکرد که ارزش آنها به تنهایی به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد. در همین حال به گفته علی شمس اردکانی، پایه‌گذار و نخستین مدیر منطقه آزاد اقتصادی قشم، جمهوری اسلامی عملاً به مناطق تحت نفوذ باندهای قاچاق تقسیم شده است، در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش قاچاق در ایران را 25 میلیارد دلار برآورد می‌کند. ناظران این برآورد را به هیچ وجه گویای واقعیت قاچاق در ایران نمی‌دانند. وی نامی از سپاه پاسداران که در این قاچاق کلان دست دارد نبرده است. در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین ساجدی‌نیا فرمانده پلیس تهران بار دیگر از بازداشت 127 تن از جوانان در تهران به اتهام هنجار شکنی و اراذل اوباش، عنوانی که اوباشان حاکم معمولا به تظاهرات مردم علیه جمهوری اسلامی می‌دهند، خبر داد. وی به تظاهرات جوانان در گوش و کنار تهران اشاره‌ای نمی‌کند، ولی می‌گوید در پی تحرکات اشرار در هفته گذشته در برخی از نقاط تهران، پلیس امنیت با همکاری نیروهای مبارزه با مواد مخدر اقدام به شناسایی و دستگیری 127 تن به ادعای او اراذل اوباش، شرور و فروشنده و توزیع کننده مواد مخدر کردند. حسین ساجدی‌نیا از عوامل سرکوب مردم و جوانان در تهران که نامش جزء جنایتکاران علیه بشریت به ثبت رسیده است، از بازداشت شدگان به تحقیر بازداشت شدگان در شبانه روز گذشته اشاره‌ای نکرد و گفت 90% این افراد سابق دار هستند و بیشتر هم جوان و ساکن تهرانند. در همین حال چهره تهران در طول 37 سال گذشته تغییر یافته است. امروز دادستان انقلاب اسلامی جعفری دولت آبادی گفت چهره پایتخت در چهارراه‌ها و برخی اتوبان‌های پرتردد مناسب نیست و کودکان دست فروش، سیدی فروش‌ها، گل فروش‌ها، جداها، متکدیان و غیره چهره تهران را نامناسب کردند. اضافه می کنم که این کودکان و گلفروشان و متکدیان نیستند که چهره تهران را تغییر دادند، بلکه این نمونه و بخش کوچکی از عملکرد و کارنامه رژیمی است که ایران را به سوی قهقرا و ویرانی کشانده، بیکاری و گرسنگی و فقر را در جامعه ما گسترش داده و تنها امامزاده و مسجد ساخته و مدعی و بر سر و صورت کوبیدن و گریستن را. دادستان تهران و رئیس دادگاه عمومی در انقلاب که در طول سالهای اخیر احکام اعدام هزاران تن را صادر کرده است و بسیاری را راهی زندان نموده، در جمع سرپرستان دادسراها و معاونان دادستان و رئیس و مدیران سازمان بهزیستی طی سخنانی اعتراف کرد که در حکومت جمهوری اسلامی چهارراه‌ها و اتوبان‌ها پرتردد به محل فعالیت زنان خودفروش یا به قول او روسپی، متکدیان، کودکان کار و دستفروشان تبدیل شده است. وی گفته است که دادستانی و سازمان بهزیستی وظیفه جلوگیری از افزایش طلاق در ایران و فرار دختران از خانه‌ها را ندارند، اما بروز این آسیب ها مشکلاتی را برای دادسراها و سازمان بهزیستی به وجود آورده است. داستان انقلاب اسلامی تهران باید شجاعت به خرج می‌داد و علت اصلی این همه کودکان بی سرپرست و سرگردان و بی سرپناه در خیابان‌ها و هزاران زن و مرد کارتون‌خواب و انبوه خودفروشان و روسپی‌ها در خیابان‌های پایتخت و بسیاری از شهرهای ایران را ناشی از بی‌لیاقتی، ناتوانی و عدم کارایی خود جمهوری اسلامی می‌دانست و از مسئولان و مقامات ایران صراحتاً می‌پرسید که در طول 37 سال گذشته چه اقدامات و چه برنامه‌هایی برای ایجاد اشتغال یا ساختن بیمارستان‌ها و دبستان‌ها و پرورشگاه‌ها و توسعه و راه‌اندازی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی انجام دادید و چرا جامعه ایران را به سوی فقر و بی‌خانمانی کشانده‌اید. امروز هیئت دولت به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد. در این نشست ناگهان علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دچار ایست قلبی شد و برای درمان به بیمارستان انتقال یافت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران امروز طی گزارشی نوشت که شنیده ها حکایت از آن دارد که وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جلسه دولت با عارضه قلبی روبرو شده و به بیمارستان انتقال یافته است. در حال حاضر وضع جسمی وزیر اقتصاد رو به بهبود است و به توصیه پزشکان معالج نیاز به استراحت مطلق دارد. در همین حال فرمانده پیشین پلیس جمهوری اسلامی مرتضی طلایی نیز بر اثر نشت گاز دچار سوختگی شد. باشگاه خبرنگاران جوان بامداد امروز گزارش داد که مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران همکنون در یکی از بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارد. بر اساس گزارش اصل ایران حادثه در منزلش رخ داده و حال عمومی او خوب اعلام شده، اما همچنان در بیمارستان بستری است. علت سوختگی عمدی یا سهری بوده روشن نشده است. و سرانجام سومین حادثه، امروز آیت الله خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیر کل بنیاد بین‌المللی قدیر در سن 91 سالگی مرد و چشم از این جهان فرو بست. وی بر روی سنگ قبرش وصیت کرده است که بنویسند ابوالقاسم الخزعلی دوستدار آیت الله الخمینی.